آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
یک مقام جمهوری اسلامی میگوید دولت در برابر تلافروشان عقب نشینی نمی کند. سازمان انرژی اتمی ایران در صدد مبارزه با کرم رایانه‌ای استاکس نت است. و رئیس مجلس ایران اوباما را یک شرور بین‌المللی خواند. سلام بر شما از رادیو فردا، از مجله نیمه شب رادیو فردا در ساعت 12 بامداد صدای ما رو میشنوید. در ثانیه هایی که وارد روز یک شنبه شدیم، 4 مهر ماه، با ما همراه باشید تا دقایقی دیگر که مشروع برنامه ها و خبرها رو خواهید شنید. قبل از هر چیز مثل همیشه میریم سراغ خبرها با فهیمه خضر حیدری.
شب بر شما خوش. علی عسکری معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی ایران هر گونه امکان عقب نشینی در برابر تلافروشان را رد کرد. آقای عسکری روز شنبه همچنین گفت مشکل اتحادیه تلافروشان این است که ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعیشان دولت بخواهد مالیات بر درآمد آنها را افزایش دهد. تلافروشان تهران روز شنبه در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده مغازه‌های خود را تعطیل کردند. در تیر ماه سال جاری نیز بخشی از بازار بزرگ تهران در اعتراض به افزایش میزان مالیات دست به اعتصاب زده بودند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که کارشناسان سازمان انرژی اتمی این کشور در صددند با کرم اینترنتی پیچیده استاکس نت که از مرداد ماه سال جاری تا کنون بر روی واحدهای صنعتی در ایران تاثیر گذاشته است مبارزه کنند. خبرگزاری مهر نوشت که این کرم رایانه‌ای اطلاعات سیستم‌های کنترل صنعتی را به سرقت می‌برد و با وجود تلاش‌ها فعالیت آن ادامه دارد و تا کنون 30,000 سرویس دهنده به واحدهای صنعتی در ایران را آلوده کرده است. در این ارتباط محمود یالی دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن از تشکیل ستادی برای تصمیم گیری در مورد چگونگی مبارزه با این کرم رایانه‌ای که ویروس جاسوس نام دارد خبر داد. بر اساس گزارش‌ها این کرم رایانه‌ای کشورهای ایران، اندونزی، هند و آمریکا را مورد حمله قرار داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا را یک شرور بین المللی خطاب کرد. علی لاریجانی که به شیراز سفر کرده بود روز شنبه درباره اظهارات آقای اوباما درباره حمایت امریکا از آرمان دموکراسی خواهی مردم ایران گفت اوباما چطور جرأت می کند اعلام کند که می خواهد به ملت ایران کمک کند. او باید بداند که یک شرور بین المللی است. این سخنان در حالی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی بیان شد که یک روز پیش از آن رئیس جمهوری امریکا به شبکه BBC فارسی گفته بود به رغم مناقشات طولانی مدت هسته‌ای درهای مذاکرات دیپلماتیک همچنان به روی تهران باز است. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه امروز شنبه گفت مسکو با وجود آنکه تحویل موشک‌های پدافند S-300 را به تهران به تعویق انداخته اما با هر گونه تحریم یکجانبه علیه ایران نیز مخالف است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس آقای لاوروف در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را تخلف خوانده است. او همچنین تصمیم روسیه برای تحویل ندادن موشک S-300 به ایران را اقدامی همسو با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است. امریکا و سایر کشورهای غربی علاوه بر تحریم‌های تصویب شده از سوی سازمان ملل متحد، تحریم‌های یکجانبه دیگری را نیز علیه ایران به اجرا گذاشتند. حزب کارگر بریتانیا امروز شنبه اد میلیبند وزیر انرژی سابق این کشور را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز انتخابات برای تعیین جانشین گوردون براون رهبر مستعفی حزب کارگر در شهر منچستر در شمال بریتانیا برگزار شده بود. رقیب جدی اد میلیبند برای رهبری حزب کارگر بریتانیا برادر او دیوید میلیبند وزیر خارجه سابق این کشور بود. رهبر جدید حزب کارگر پس از پیروزی یکی از اهداف پیش روی خود را متحد کردن این حزب اعلام کرد.
متشکرم فهیمه خضر حیدری بود. خبرهای مجله نیمه شب رادیو فردا شنیدید در بامداد یک شنبه 4 مهر ماه. ویروس جدید کامپیوتری که قربانیان زیادی در ایران گرفته میتواند برای خرابکاری در مراکز هسته ایران فعال شده باشد.
خودشون رو میتونن تکثیر کنن و به کامپیوترهای مختلف خودشون رو منتقل کنن.
برخی مقام‌های دیگر جمهوری اسلامی هم می‌گویند آمریکا و اسرائیل حمله‌های تروریستی 11 سپتامبر را راه انداختند.
این دیدگاه رو نه تنها به حکومت و شخص خودشون و آقای خامنه‌ای، بلکه به اکثریت مردم امریکا و سیاستمداران جهانی نسبت دادن.
لغو پروانه ساخت یک فیلم سینمایی در ایران به دلیل سخنان کارگردانش برخلاف سیاست‌های دولت.
باید اشاره کنیم به صحبت‌هایی که آقای فرهادی در مراسم جشن خانه سینمایی ایراد کردش.
و در بخش دوم مجله نیمه شب رادیو فردا قسمت دیگه ای از برنامه دیدگاه ها رو میشنوید. میزگردی درباره حرف های بحث برانگیز محمود احمدی نژاد و واکنش باراک اوباما. اگه بیدار هستید با ما بمونید. بیشتر از اینها میشنوید از رادیو فردا در 55 دقیقه ای که باقی مونده. همونطور که در خبرها شنیدید، ستاکس نت اسم کرم کامپیوتری جدیدی هست که علاوه بر ایران در پاکستان، اندونزی و حتی آمریکا هم دیده شده و هزاران کامپیوتر را آلوده کرده. اما بر اساس تحقیقات شرکت‌های نرم‌افزاری، بیشترین قربانیان این ویروس کامپیوترها در ایران هستند. یک پژوهشگر سیستم‌های کنترل صنعتی مقیم آلمان بعد از بررسی مشخصات کار ویروس یا کرم کامپیوتری موسوم به استاکسنت، حدس می‌زنه که این کرم یا ابزار مخرب شبکه‌های کامپیوتری برای خرابکاری در مراکز هسته‌ای ایران خلق شده. آرش حسنیا.
جنگ سایبری، ارتش سایبری، افسر ارتش سایبری، اینها و واژه‌های شبیه به اینها مفاهیمی است تازه از نبرد، رویارویی و کشمکش در عصر ما، عصری که ندانستن اینترنت بی‌سوادی است. این مفاهیم پس از فراگیر شدن استفاده از اینترنت در تمام عرصه‌ها به دغدغه‌ای پر اهمیت برای فعالانی تبدیل شده است که سری در امور امنیتی و اطلاعاتی دارند و دستی در فضای مجازی. حالا در میانه این کشمکش سایبری و اینترنتی، ویروسی رایانه‌ای به نام استاکسنت به رایانه‌های مراکز صنعتی ایران حمله کرده و فعالیتی تخریبی را علیه این رایانه‌ها و مراکز برنامه‌ریزی و کنترل تولید آنها آغاز کرده است. وحید کاظمی، کارشناس امور رایانه‌ای مقیم سوئد، درباره این ویروس یا کرم رایانه‌ای جدید چنین می‌گوید:
اینها بدون اینکه شما لازم باشه تغییر خاصی رو کامپیوترتون بدین یا اجازه خاصی بدید، اینا به صورت خودکار خودشون رو میتونن تکثیر کنن و به کامپیوترهای مختلف خودشون رو منتقل کنن. در صورتی که مثلا ویروس های دیگه ممکنه لازم باشه شما اینتراکشن داشته باشید با کامپیوترتون تا اینا بتونن خودشون رو منتشر کنن، ولی این کرمای کامپیوتر میتونن بدون هیچ اینتراکشنی از طرف یوزر خودشون رو منتقل کنن به کامپیوترهای دیگه. و تفاوت بزرگی که این ویروس داره با ویروس های دیگه این هستش که این ویروس خیلی هدفمند طراحی شده و هدفش هم مرکز صنعتی و کارخونه ها هست. همه این مرکز صنعتی و کارخونه ها معمولا از یک سری وسایل الکترومکانیکی استفاده میکنن که کنترل این وسایل الکترومکانیکی از طریق یک سری دیوایس هایی هست به نام PLC یا به عبارتی پروگرامر لاجیک کنترلر. اینا یک سری مدارهای کنترل منطقی قابل برنامه‌نویسی هستن که به کامپیوتر وصل میشن و اجازه میدن یک کامپیوتر بتونه یک سیستم صنعتی رو کنترل کنه. تا حالا ما ویروسی نداشتیم که طراحی شده باشه برای حمله به مرکز صنعتی.
بر اساس گزارشی که خبرگزاری مهر منتشر کرده است، ویروس یا کرم رایانه‌ای استاکسنت پس از ورود به یک رایانه یا شبکه رایانه‌ای به دنبال سیستم مدیریتی اسکادای زیمنس است که معمولاً در کارخانه‌های بزرگ تولیدی و صنعتی مانند شرکت‌های نفتی و نیروگاه‌های تولید برق برای برنامه‌ریزی تولید و اتوماسیون از آن استفاده می‌شود. این ویروس خود را در این رایانه‌ها یا شبکه‌های رایانه‌ای تکثیر کرده و به آنها حمله می‌کند. وحید کاظمی، کارشناس رایانه مقیم سوئد، میگوید این کرم رایانه‌ای بیش از آن که برای رایانه‌های شخصی مشکل آفرین باشد، به رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای صنعتی حمله می‌کند.
این ویروس اثرات مختلفی میتونه روی کامپیوتر بذاره. اینجوری است که روی هر کامپیوتری که وارد بشه یک اثر رو بذاره. اگر روی وارد کامپیوتر عادی بشه، احتمالاً هیچ اثر خاصی روی این کامپیوتر نمیذاره. نه مشکلی برای فایل‌های اجرایی اون کامپیوتر ایجاد میکنه، نه مشکلی در روند اجرای برنامه‌ها ایجاد میکنه و هیچ مشکلی برای یک کامپیوتر عادی ایجاد نمیکنه. ولی اگر کامپیوتر با اون معیارهایی که ویروس دنبالشون هست در واقع مچ باشه و اون الگویی که ویروس دنبالش هست و پیدا کنه، اون موقع اون اثرات تخریب خودش رو به جا میذاره.
آنطور که خبرگزاری‌ها گزارش دادند، بخش‌های تخصصی در وزارت صنایع و معادن به طور ویژه فعال شده‌اند تا رایانه‌ها و شبکه‌های رایانه‌ای صنعتی آلوده را شناسایی کرده و برای رفع مشکل آنها اقدام عاجل انجام دهند. می‌گویند دست کم 30,000 رایانه صنعتی در ایران آلوده به این ویروس یا کرم رایانه‌ای شدند. ویروسی که برخی گزارش‌ها می‌گویند حتی قادر است اطلاعات نهانی واحدهای صنعتی را منتقل کند. از وحید کاظمی درباره چگونگی انتقال این اطلاعات میپرسم. هرچند این کارشناس رایانه‌ای بر این باور است که اثر این ویروس بر رایانه‌ها بیشتر تخریبی است.
تا اونجا که من میدونم اطلاعات توسط این ویروس منتقل نمیشن، بیشتر اثر تخریبی داره. با توجه اینکه اطلاعاتی که روی پیک مدار PLC وجود داره معمولا یک اطلاعاتی نیستش که مثلا حیاتی باشه، یک سری برنامه خاص هست واسه یک خط تولید خاص یا یک سیستم که به درد جای دیگه اصولا نمیخوان. این اثری که روی این PLC ها داره فقط یک اثر مخرب روی در واقع کارخونه و مرکز صنعتی.
رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دهم میگوید میزان خسارت وارده بر سیستم های صنعتی ایران به دلیل غیر قابل قیمت گذاری این اطلاعات ممکن نیست، اما هرچه هست خسارت خیلی جدی است.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید. ادامه میدیم مجله نیمه شب رو با یک گزارش دیگه. محمود احمدی نژاد روز شنبه در تهران گفته که خواستار تشکیل دادگاه عادل و مستقل برای رسیدگی به پرونده مسئولان حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی در آمریکا است. در همین حال یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی گفته که آمریکا و اسرائیل با راه اندازی حادثه 11 سپتامبر در صدد توجیه استراتژیک سیاست اسلام ستیزی در دنیا هستند. از بهروز کارونی بشنویم.
محمود احمدی نژاد که از نیویورک به تهران بازگشته است با اشاره به ارسال نامه به دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای بررسی پرونده حملات 11 سپتامبر سال 2001 میلادی گفت در یک جلسه حضوری این موضوع را از او مطالبه کردم، البته ایشان اگر تحت فشار افکار عمومی نباشد توانایی این کار را ندارد. پایان نقل قول. نظر مهران براتی تحلیلگر سیاسی در آلمان را در مورد درخواست تشکیل کمیته حقیقت‌یاب از سوی محمود احمدی نژاد جویا می شوم.
در مورد یک مسئله تحقیق و تفحص میشه که عاملین شناخته شده نباشن. عاملین اینها و برنامه ریزیشون، پولش از کجا آمده، دستور از کجا آمده، حرکت چجوری بوده، مو به مو تمام اون چی که انجام گرفته روشن هست. مسئله ناروشنی وجود نداره.
رئیس جمهوری اسلامی ایران همچنین در خصوص حملات 11 سپتامبر اشاره کرد که در مجمع عمومی سازمان ملل متحد فقط پرسید چه کسی یا کسانی 11 سپتامبر را ایجاد کردند و اضافه کرد حادثه اتفاق افتاد و دولت آمریکا ادعاهای یک طرفه مطرح کرد و هم در موضع شاکی و قاضی نشست. سخنان رئیس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد را می‌شنویم.
در معرفی عوامل حادثه 11 سپتامبر سه نظریه اعلام شد. نظر اول، یک گروه تروریستی بسیار قدرتمند و پیچیده که از همه لایه‌های امنیتی و اطلاعاتی آمریکا عبور کرده است. این نظر بیشتر از ناحیه دولت مردان آمریکا تبلیغ شد. نظر دوم، توسط بخش‌هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند. نظر سوم، توسط یک گروه تروریستی انجام شده است، لیکن دولت وقت آمریکا از آن پشتیبانی و بهره برداری کرده است، ظاهرا این نظریه طرفداران کمتری دارد.
مجید محمدی، جامعه شناس در نیویورک، در خصوص این سخنان میگوید:
ایشون قبلا در داخل کشور همانند آقای خامنه ای ماجرای 11 سپتامبر رو به سران دولت امریکا نسبت داده بودند. در این سخنرانی ایشون همون نکته رو تکرار کردند و این دیدگاه رو نه تنها به حکومت و شخص خودشون و آقای خامنه ای، بلکه به اکثریت مردم امریکا، ملت‌ها و سیاستمداران جهانی نسبت دادند.
به گزارش خبرگزاری‌ها، محمود احمدی نژاد در تهران با اشاره به حمله نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به افغانستان و عراق افزود، حوادث 11 سپتامبر باعث شد تا لشکرکشی‌های گسترده‌ای به منطقه صورت بگیرد و در ادامه خواستار بازخوانی جبهه سیاه 11 سپتامبر شد. سخنان مشابه محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص حوادث 11 سپتامبر موجب خروج نمایندگان آمریکا و تمامی نمایندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از سالن سخنرانی شد. باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا، نیز در گفتگو با شبکه فارسی تلویزیون بی بی سی سخنان او را نفرت بار، نابخشودنی و توهین‌آمیز خواند. در این حال محمود احمدی نژاد خطاب به آمریکا گفت: اگر در مورد حادثه 11 سپتامبر ریگی به کفشتان نیست و اسنادی از این تروریست ها دارید، اعلام کنید. پایان نقل قول. مهران براتی، تحلیلگر سیاسی در آلمان:
همیشه یه همچین شکهایی افراد مختلف در سطوح مختلف جهان در روزنامه ها نوشتند و گفتن که احتمالاً این یک برنامه از پیش بوده برای برنامه ریزی های سیاسی آمریکا در خاورمیانه و جاهای دیگه، ولی همچه حرف ناسهی و نادرست و ناسوابی از زبان رئیس جمهور یک کشوری زمانی که این اتفاق افتاد، اون زمان دولت ایران اظهار به اصطلاح همدردی کرد با قربانیان این حادثه. بنابراین همون زمان میدونستن پشت این داستان کی هست و به دست کی انجام گرفته.
در این حال یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور عالی رهبر جمهوری اسلامی، روز شنبه حملات 11 سپتامبر را ترفند استراتژیک سران موساد و آمریکا در راستای تحریف اذهان عمومی جهان عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، این مقام نظامی جمهوری اسلامی ایران گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با راه اندازی این حادثه عوام فریبانه در صدد توجیه استراتژیکی اسلام ستیزی در دنیا هستند. پایان نقل قول. در همین حال شماری از تشکل‌ها و سیاستمداران اصولگرا حمایت خود را از سخنان محمود احمدی نژاد در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کردند و آنها را شجاعانه دانستند.
محمود احمدی نژاد گفته که خواستار تشکیل دادگاه عادل و مستقل برای رسیدگی به پرونده مسئولان حملات 11 سپتامبر در آمریکا هست. گزارش بهروز کارونی رو در این زمینه شنیدیم.
آقای احمدی نژاد، حرفایی که تو سازمان ملل زدی چه سودی برای ما داشت؟ به جایی که کاری کنی که تحریم‌ها کاهش پیدا کنن، با این حرفا چه سودی برای ما به همراه داره به غیر از این که دولت‌های دیگر رو با ما بدتر کنی؟ آقای اوباما یه تلاشی بکنن که این تحریم‌ها واقعا مردم رو به تنگ آورده. مردم ایران چه گناهی دارن؟ باید طوری باشن که به مردم لطمه کمتری بخوره.
چرا آمریکا حمله نمیکنه؟ اینی که گفت حمله میکنه ولی حمله نمیکنه. ما دیگه به سر اومدیم از دست این رژیم و آخوندها و از دست همه چی. گزینه نظامی، فقط گزینه نظامی.
با عرض سلام و خسته نباشید، میخواستم به آقای احمدی نژاد تبریک بگم. واقعا صحبت و سخنرانی آتشینی کردن. واقعا از قدیم گفتن حرف حق تلخه و واقعا احمدی نژاد این آمریکایی‌ها و این صهیونیست‌ها رو با 4 کلمه حرف به هم پیچوندشون. مگه میشه آمریکا با اون همه امنیت و اطلاعاتش همینجوری بیان هواپیما رو بزنن به یه برج؟
دروغ است که هر انفجار تروریستی در داخل ایران را کار آمریکا و اسرائیل نامید. یه بار میگین عملیات تروریستی 11 سپتامبر کار خود دولت آمریکا است، یه دفعه بگین آمریکا میخواهد مردم و کشور آمریکا را با سلاح‌های هسته‌ای خود نابود کند.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-0-2-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر رادیو فردا در میان بگذارید.
ممنونم تا اینجا اگر با ما بودید. خیلی متشکریم ازتون، ولی اگر نظر، پیشنهاد یا انتقاد دارید حتما با ما تماس بگیرید. ساعت 19 دقیقه بامداد به وقت ایران هست. دو تا گزارش دیگه باقی مونده در نیمه اول مجله نیمه شب. دستور دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه مبنی بر اجرای موارد مربوط به چهارمین قطعنامه تحریمی سازمان ملل علیه ایران، تضادها بین جبهه‌های موافق و مخالف سیاست جدید روسیه در برابر ایران را به اوج رسونده. مقام‌های ایرانی هم با انتقاد از دستور رئیس جمهوری روسیه، رویکرد تازه مسکو در قبال تهران را متأثر از فشارهای آمریکا و اسرائیل می‌دونند. آنا رایسکایا:
رفتار مقام‌های ایرانی روسیه را وادار می‌کند دست تحریم‌ها علیه این کشور حمایت و از اجرای تعهداتش در قبال تهران چشم‌پوشی کند. میخائیل مرگیلوف، رئیس کمیته امور بین‌الملل سنای روسیه، شنبه در گفتگو با خبرنگاران مجدداً بر این نظر خود تأکید کرد. کانستانتین کاساچوف، همتای وی در مجلس سفلا، نیز ایران را شریک دشوار و غیر شفاف برای روسیه نامید و از تصمیم مسکو برای عدم تحویل سمنه‌های دفاع ضد موشکی 300 به ایران دفاع کرد. کاساچوف، رئیس کمیته امور بین الملل دومای روسیه، به بخش روسیه رادیو آزادی رادیو اروپای آزاد گفت:
رئیس جمهور روسیه احتیاط پیشه کرده. فشار بر ایران باید اعمال شود و وضعیت تنها زمانی تغییر می‌یابد که آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کامل ایران را با این نهاد تایید کند، که می‌دانیم تا کنون چنین نبوده است. معتقدم که نگرانی‌ها از اینکه روسیه سود مالی از دست خواهد داد یا ناچار به پرداخت جریمه خواهد بود، به هیچ وجه نباید بر موضع ما مبنی بر حفظ نظام عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای غلبه کند.
محمود رضا سجدی، سفیر جمهوری اسلامی در مسکو، در گفتگو با ایرنا به مقام‌های روس هشدار داد که در قبال حمایت از تحریم ایران متحمل دو هزینه سنگین خواهند شد. اول، تأثیر منفی این اقدام بر افکار عمومی مردم روسیه، و دوم، واکنش ایران به این بدقوله‌ها. به گفته سفیر جمهوری اسلامی، مسکو با این اقدام به کمک اوباما شتافته، اما در اینجا مرتکب اشتباه استراتژیک شده است. همچنین به گزارش خبرگزاری مهر، حسین ابراهیمی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی، از بررسی آنچه اقدامات ضد ایرانی روسیه نامید در جلسه روز یکشنبه این کمیسیون خبر داد و گفت این گونه اقدامات به نفع آمریکا و به ضرر روسیه است. اما دمیتری راگوزین، نماینده روسیه در پیمان اتلانتیک شمالی، هر گونه معامله با غرب را رد و تصمیم مسکو را به دلیل حفظ امنیت ملی خود تعبیر کرده است. او طی مصاحبه با کانال تلویزیونی دولتی روسیه 24 میگوید:
مناسبات ما با ایران هیچ رابطه‌ای با مناسبات ما با غرب و اعضای ناتو ندارد. ما مناسبات با ایران را از نقطه نظر امنیت ملی خود و همسایگان و شرکایمان بررسی می‌کنیم. ما علاقمند به توسعه برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران هستیم، اما دستیابی هیچ کشوری از جمله ایران به تسلیحات کشتار جمعی و موشک‌های حامل آن را تحمل نخواهیم کرد. از نظر جغرافیایی ما به ایران از همه نزدیکتر هستیم و باید درباره امنیت خودمان فکر کنیم. باز هم تأکید میکنم اگر رئیس جمهور روسیه چنین تصمیمی میگیرد، صرفاً با هدف حفظ امنیت ملی روسیه است.
چهارشنبه دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، فرمان اجرای تحریم های بین المللی علیه ایران را امضا کرد که بر اساس آن مسکو از صدور انواع تسلیحات از جمله سمانه های دفاع ضد موشکی 300 به ایران خودداری میکند. همچنین سایر تنبیه‌های درج شده در قطعنامه 1929 شورای امنیت نیز در روسیه به اجرا گذاشته می‌شود. لئونید رادزیخوفسکی، تحلیلگر سیاسی، این تصمیم مدودف را دلیرانه می‌نامد.
نباید خیلی باهوش باشیم تا بفهمیم خطر ایران هسته‌ای برای روسیه خیلی بیشتر از مثلا آمریکاست. بحث بر سر سلاح یا موشک‌های ایران نیست. خطر ناشی از آن است که ایران همکنون خود را یکی از دو ابرقدرت جهان می‌داند. زمانی که به بمب اتم برسد، باید منتظر چه سیاستی در قبال همسایگانش باشیم. ما در خزر، در قفقاز، در خاورمیانه اختلاف‌های بسیاری با این کشور داریم. چه نکته مثبتی در این رژیم دیده‌ایم که باید از آن حمایت کنیم؟ البته نمی‌توان گفت که فرمان رئیس جمهور روسیه تنها به دلیل امنیتی گرفته شده. بعید نیست عوامل سیاسی و تبلیغاتی نیز دخیل باشند. اما بی‌شک در دو سال و نیم رژیم حکومت مدودف این نخستین اقدام صریح وی در سیاست خارجه است و به یاد ندارم که در هیچ دوره‌ای تصمیم رئیس جمهور با چنین مخالفت گسترده‌ای روبرو شده باشد. به هر دلیل که این تصمیم اتخاذ شده، دلیرانه و عاقلانه است. تیغ دادن به دست زنگ مست کار درستی نیست. روسیه مدت‌های مدیدی رفتار غیر عاقلانه داشته و تازه کم کم بی‌عقلی‌های گذشته را کنار می‌گذارد.
در گرماگرم مباحث پیرامون فرمان تحریمی، رئیس جمهور روسیه علیه ایران الکساندر بارادافکین معاون وزیر خارجه این کشور اعلام کرد روسیه همکاری فنی نظامی با ایران را محدود میکند، اما این همکاری ها قطع نخواهد شد. همچنین سرگی نوویکوف سخنگوی روساتوم گفت فرمان رئیس جمهور بر فعالیت این شرکت در ایران تأثیر نخواهد داشت. آنا رئیسکای، رادیو فردا.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 25 دقیقه بامداد به وقت ایران هست و این مجله نیمه شب رادیو فرداست. ممنونت که تا این موقع با ما بودید. آخرین گزارش این بخش رو میشنوید که یک گزارش مربوط به سینما هست و بعد از اون هم میریم وارد نیمه دوم میشیم و برنامه دیدگاه ها رو میشنوید. جواد شمقدری معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل لغو پروانه ساخت فیلم اخیر اصغر فرهادی جدایی نادر از سیمین رو سخنان اون در 14 جشن خانه سینما عنوان کرده. این در حالیه که 20% این فیلم در تهران فیلم برداری شده بوده. مانیا منصور.
اصغر فرهادی که آخرین ساخته تحسین شده او درباره الی، شش تندیس اصلی خانه سینما در 14 جشن صنوف سینمایی را در هفته گذشته تصاحب کرد، بعد از گرفتن جایزه خود آرزو کرد سینماگران ایرانی که در خارج از ایران هستند مانند بهرام بیضایی، امیر نادری، محسن مخملباف و گلشیفته فرهانی به ایران برگردند و در سینمای ایران کار کنند. او همچنین آرزو کرد که جعفر پناهی بتواند فیلم بسازد و سال آینده وضعیت سینما و سینماگران ایرانی بهتر شود. این کارگردان برجسته سینمای ایران شاید در آن لحظه هرگز تصور نمی‌کرد که این آرزوها باعث لغو پروانه ساخت فیلم جدیدش جدایی نادر از سیمین شود. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، جواد شمقدری، معاون سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که همکنون در نیویورک به سر می‌برد، در مورد لغو پروانه ساخت فیلم آقای فرهادی گفته است: این موضوع به خاطر صحبت‌هایی است که او در مراسم جشن خانه سینما زد و حرفایی که ایشان زدند، حرفای جالبی نبودند. پس از آن نیز به ایشان یک هفته فرصت می‌دهند حرفایشان را اصلاح کنند، اما این کار را انجام نمی‌دهند و سپس منجر به این تصمیم‌گیری می‌شود. پایان نقل قول. زوبین زن، منتقد فیلم، در گفتگو با رادیو فردا این اقدام وزارت ارشاد را در تاریخ سینمای ایران بعد از انقلاب بی سابقه می داند.
این اتفاق صورت بی سابقه‌ای در سینما ایران هست و تا به حال ما این مورد رو نداشتیم. بارها بوده که فیلمی بعد از پایان مراحل فیلم برداری یا آماده شدن نهایی بعد از بازبینی توسط شورای پروانه نمایش مجوزش باطل بشه و پروانه نمایش برای صادر نشه، اما این که فیلمی پروانه ساخت بگیره و در میانه فیلم برداری بهش اعلام بشه به عواملش که پروانه ساختتون لغو شده و دیگه اجازه فیلم برداری ندارین، بی سابقه است و در تمام مدت دوران جدید سینما ایران از بعد از انقلاب ما همچین موردی نداشتیم. بعضن بوده فیلم هایی که بدون دریافت اجازه پروانه ساخت مراحل ساخت خودشونو پیش بردن و در میانه مراحل فیلم برداری فیلم نداشت متوقف شد. مشخصا آخرین بار هم ساخت یک فیلمی بوده توسط آقای پناهی که در میانه فیلم برداری ساختش متوقف شد که اون البته توسط نهادهای امنیتی صورت گرفت.
جواد شمقدری این اقدام را سیاست جدید وزارت ارشاد می داند که به قول او عمل کردش آشکار و شفاف است و پنهانکاری نمی کند. جواد شمقدری اضافه کرده است این اقدام ما یعنی ملت بدانند دلیل تشویق یک فیلمساز و دلیل منعی که برای یک فیلمساز ایجاد می شود چیست؟ پروانه ساخت فیلم جدایی نادر از سیمین که 20% آن فیلم برداری شده بود به دستور علیرضا سجادپور مدیرکل نظارت و ارزشیابی سینمایی ارشاد لغو شده بود و به همین علت فیلم برداری این فیلم متوقف شده است. از زمان روی کار آمدن محمود احمدی نژاد، سیاست‌های وزارت ارشاد مخصوصاً در عرصه سینمای متفاوت و مستقل ایران محدودتر و سختگیرانه‌تر شده است. زوبین زند سیاست‌های جدید ارشاد را چنین توصیف می‌کند:
اصولا مدیران جدید سینمایی برخلاف آنچه که سعی کردن تا به حال از رفتار و گفتارهای خودشون بر بیارن که بر موضوع همدلی با عموم سینماگران و همراهی باهاشون هست، کلیت تصمیم گیری ها و اقداماتشون برخلاف این سیاست کلامی که اشاره میکنن حرکت کرده. البته در این مورد خاصی که برای فیلم آقای فرهادی اتفاق افتاده، ما باید رابطه مدیران خانه سینما و مدیران سینمایی رو دخیل بدونیم و در واقع این یکی از ترکش‌هایی است که ناشی از این اختلاف فیلم آقای فرهادی برخورد کرده و باید اشاره کنیم به صحبت‌هایی که آقای فرهادی در مراسم جشن خانه سینما ایراد کرده.
در فیلم جدایی نادر از سیمین که نویسنده فیلمنامه، تهیه کننده و کارگردانی آن بر عهده اصغر فرهادی بوده، بازیگران مطرح سینمای ایران چون لیلا حاتمی، شهاب حسینی، مریلا زارعی و پیمان معادی در آن به ایفای نقش می پرداختند. فیلم قبلی اصغر فرهادی درباره الی تا کنون جوایز داخلی و بین المللی بسیاری را به دست آورده است.
به رادیو فردا گوش می کنید.
مجله نیمه شب رادیو فردا را ادامه میدیم. وارد بخش دوم شدیم، شامل دیدگاه هاست. میزگردی درباره صحبت های آقای احمدی نژاد و واکنش آقای اوباما به این صحبت ها. قبل از اون با فهیمه خضر حیدری همراه بشیم که مروری داره بر خبرهای این ساعت رادیو فردا. فهیمه،
شب بر شما خوش. علی عسکری، معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان امور مالیاتی ایران، هر گونه امکان عقب نشینی در برابر طلافروشان را رد کرد. آقای عسکری روز شنبه همچنین گفت مشکل اتحادیه طلافروشان این است که ترس دارند با شفاف شدن درآمد واقعیشان دولت بخواهد مالیات بر درآمد آنها را افزایش دهد. طلافروشان تهران روز شنبه در اعتراض به قانون مالیات بر ارزش افزوده مغازه‌های خود را تعطیل کردند. در تیر ماه سال جاری نیز بخش‌هایی از بازار بزرگ تهران در اعتراض به افزایش میزان مالیات دست به اعتصاب زده بودند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، روز شنبه گفت همچنان با هر گونه تحریم یکجانبه علیه ایران مخالف است. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، آقای لاوروف در گفتگو با تلویزیون دولتی روسیه تحریم‌های یکجانبه علیه ایران را تخلف خواند. این اظهارات از سوی آقای لاوروف در حالی صورت گرفت که پیش از این مسکو تحویل موشک‌های پدافندی 300 را به تهران متوقف کرده است. سرگئی لاوروف این تصمیم روسیه را اقدامی همسو با قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرد. امریکا و سایر کشورهای غربی علاوه بر تحریم‌های تصویب شده از سوی سازمان ملل متحد، تحریم‌های یکجانبه دیگری را نیز علیه ایران به اجرا گذاشتند. رسانه‌های ایران گزارش دادند که کارشناسان سازمان انرژی اتمی این کشور در صددند با کرم اینترنتی پیچیده استاکسنت که از مرداد ماه سال جاری تا کنون بر روی واحدهای صنعتی در ایران تاثیر گذاشته است مبارزه کنند. خبرگزاری مهر نوشت این کرم رایانه‌ای اطلاعات سیستم‌های کنترل صنعتی را به سرقت می‌برد و با وجود تلاش‌ها فعالیت آن ادامه دارد و تا کنون 30,000 سرویس دهنده به واحدهای صنعتی در ایران را آلوده کرده است. در این ارتباط محمود لیالی، دبیر شورای فناوری اطلاعات وزارت صنایع و معادن، از تشکیل ستادی برای تصمیم گیری در مورد چگونگی مبارزه با این کرم رایانه‌ای که ویروس جاسوس نام گرفته است خبر داد. بر اساس گزارش‌ها این کرم رایانه‌ای کشورهای ایران، اندونزی، هند و امریکا را مورد حمله قرار داده است. رئیس مجلس شورای اسلامی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا را یک شرور بین المللی خطاب کرد. علی لاریجانی که به شیراز سفر کرده است، روز شنبه درباره اظهارات آقای اوباما درباره حمایت آمریکا از آرمان دموکراسی خواهی مردم ایران گفت اوباما چطور جرأت می‌کند اعلام کند که می‌خواهند به ملت ایران کمک کنند. او باید بداند که یک شرور بین المللی است. این سخنان در حالی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی بیان شد که یک روز پیش از آن رئیس جمهوری آمریکا به شبکه بی بی سی فارسی گفته بود به رغم مناقشات طولانی مدت هسته‌ای، درهای مذاکرات دیپلماتیک همچنان به روی تهران باز است. و خبر دیگر این که حزب کارگر بریتانیا روز شنبه اد میلیبند، وزیر انرژی سابق این کشور را به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد.
متشکرم از فهیمه خضر حیدری. خبرهای بخش دوم مجله نیمه شب رو شنیدید. باز هم با فهیمه همراه خواهید بود نیم ساعت دیگه تقریبا، اما قبل از اون بشنویم برنامه دیدگاه ها رو.
دیدگاه ها،
عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. موهن، نفرت انگیز و غیر قابل توجیه اینکه احمدی نژاد بیاید و تلویحاً بگوید حمله‌ای که 3000 کشته بر جای گذاشته به شکلی کار دولت آمریکا بوده، نه با عقل سلیم سازگار است نه با معیارهای عرفی. این واژه‌ها و جمله‌هایی است که رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما روز جمعه در گفتگو با تلویزیون فارسی بی بی سی در توصیف گفته‌های همتای ایرانی محمود احمدی نژاد به کار برد. به گفته‌های روز پنجشنبه او در 65مین مجمع سالانه سازمان ملل در نیویورک که در آن از احتمال دست داشتن بخشی از دولت آمریکا در حمله های 11 سپتامبر 2001 به نیویورک و واشنگتن سخن به میان آمد.
توسط بخش هایی از دولت آمریکا و برای ایجاد تغییر در روند نزول اقتصادی آمریکا و سیطره او بر خاورمیانه و همچنین نجات رژیم صهیونیستی انجام شده است. اکثریت مردم آمریکا و ملت‌ها و سیاستمداران بر این باورند.
گفته‌هایی که موجب شد دیپلمات‌های آمریکایی و دیپلمات‌های شماری دیگر از کشورها به نشان اعتراض سالن محل سخنرانی را ترک کنند. رئیس جمهوری آمریکا همچنین در واکنش بر زبان آوردن این حرف‌ها را در فاصله کوتاهی از محل حادثه، جایی که به گفته او خانواده‌ها از همه قومیت‌ها و مذاهب عزیزان خود را از دست دادند، نکوهید و در عوض شمع روشن کردن شماری از ایرانیان را در میدان محسنی تهران برای ابراز همدردی با داغ دیدگان آمریکایی ستود. باراک اوباما همچنین در تازه ترین گفته های خود بر ادامه دیپلماسی و گفتگو تاکید کرد و افزود تهران نتوانست جامعه بین المللی از جمله روسیه و چین را که به گفته او معمولاً در وضع تحریم علیه سایر کشورها احتیاط زیادی می کنند، قانع کند که برنامه هسته‌ای ایران صلح‌آمیز است. واکنش‌ها در دو کشور به این تبادل لفظی میان رئیسان جمهور آمریکا و ایران در حاشیه مجمع عمومی سالانه سازمان ملل چگونه است؟ مناسبات تهران و واشنگتن اکنون در چه وضعیتی قرار گرفته؟ سه میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها از جمله به این پرسش‌ها پاسخ می‌گویند. منصور فرهنگ، استاد علوم سیاسی دانشگاه بنینگتون در ایالت ورمونت آمریکا، رسول نفیسی، کارشناس امور ایران و استاد جامعه شناسی دانشگاه استریر در واشنگتن و در مشهد، محمد صادق جوادی حصار، مسئول اطلاع رسانی ستاد مهدی کروبی در انتخابات 22 خرداد 88. آقای فرهنگ، در نیویورک برایند واکنش باراک اوباما به گفته‌های محمود احمدی نژاد در مقر سازمان ملل در نیویورک درباره 11 سپتامبر چی بود تا اونجا که به مناسبت دو کشور برمیگرده؟
آقای اوباما در عین اینکه ادعاهای احمدی نژاد رو محکوم کرد و اون رو مشمئز کننده توصیف کرد، ولی روی این نکته تاکید کرد که آمریکا علاقمند به حل و فصل مسالمت جویانه تنش هسته‌ای ایران و به طور کلی رفع اختلافات بین دو کشوره و به این نتیجه در واقع رسید که مشکل اساسی دولت ایرانه و نه موضع آمریکا، و این مردم ایرانن که باید ارتباط خودشون رو با این دولت روشن بکنن و ببینن که آیا میخوان به جامعه بین المللی بپیوندن و به رفاه و امنیت خودشون توجه بکنن یا دنبال این ادعاهای جنجالی باشن که به طور اجتناب ناپذیر واکنش‌های عصبانی ایجاد میکنه و کوچکترین تأثیری روی مشکلات و مصائبی که جامعه ایران باش روبرو هست نداره. ولی موضوع بسیار مهم در اینجا بود که علارغم صحبت‌های آقای احمدی نژاد که در سراسر آمریکا عکس العمل‌های بسیار منفی ایجاد کرده، آقای اوباما روی گزینه دیپلماسی تاکید کرد و به هیچ وجه نگفت که به خاطر این حرفا او میخواد از تلاش برای مذاکره و حل و فصل مشکلات با ایران صرف نظر کنه.
آقای نفیسی، در واشنگتن واکنش باراک اوباما چی رو نشون میده درباره اینکه محمود احمدی نژاد در این ششمین حضور در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل و هفتمین سفرش به نیویورک در کجاها موفق بود و در چه زمینه‌هایی احیانا ناموفق؟
تفاوتی گذاشت بین اون عکس العمل ایرانی ها در مقابل 11 سپتامبر و صحبت های احمدی نژاد و گفت که عکس العمل ایرانی ها عکس العملی بر اساس تعقل و احترام بود، یعنی اینکه اگر ما خلاف این رو بخوایم نگاه کنیم، صحبت‌های احمدی‌نژاد خلاف تعقل و بی‌ادبانه بود. موضوع دیگه‌ای که در مورد صحبت آقای اوباما مطرح این است که تمام درها به روی ایران بسته نیست. اکشن عمل خود آمریکایی‌ها هم که جناب فرهنگ هم اشاره کردند، اصولاً 48% آمریکایی‌ها موافق حمله نظامی به ایران هستند و صحبت‌های نظیر صحبت احمدی‌نژاد باعث میشه که این رقم افزایش پیدا بکنه و این به هیچ وجه در جهت صلاح ملت ایران نیست.
آقای جوادی حصار، واکنش حامیان محمود احمدی نژاد، منتقدانش در جنبش سبز و طیفی که هر دو گروه در صدد هستند جذب کنند در ایران، به واکنش باراک اوباما به حرفای محمود احمدی نژاد در نیویورک چی بود؟
بین مجموعه منتقدانی که در اردوگاه راست نسبت به آقای احمدی نژاد وجود دارند، مثل برخی از نماینده های مجلس یا مسئولانی که در مجموعه نظام هستند اما منتقد آقای احمدی‌نژاد هستند، به رغم مشکلاتی که بین احمدی‌نژاد و اونها هست، یک هفته ای که آقای احمدی‌نژاد در نیویورک بود، اینها فتیله انتقاد رو به شدت پایین آوردن نسبت به احمدی‌نژاد و از جمله مسئول تحقیقات استراتژیک مجلس آقای توکلی اعلام کرد که سخنهای آقای احمدی‌نژاد در نیویورک بسیار هوشمندانه و پخته و دیپلماتیک بود، به رغم اینکه همه از اختلاف نظر بین آقای توکلی و آقای احمدی‌نژاد اطلاع داریم و می‌دونیم که آقای توکلی به شدت منتقد نسبت به سیاست آقای احمدی‌نژاد. رادیو تلویزیون ایران به شدت تبلیغی با قضیه برخورد کرده و صحبت آقای احمدی‌نژاد رو جدال پیروزی بخش برای دیپلماسی ایران در سازمان ملل تلقی میکنه. در بین طبقات مختلف جامعه هم کم و بیش اتفاق هست، اما در بین گروههای اصلاح طلب چون اصولا بحث جدی در سر کیفیت حضور آقای احمدی‌نژاد در قدرت هست و بخش قابل توجهی از نیروهای اصلاح طلب و جنبش سبز رو نماینده خودشون برای سخنگویی در اون عرصه نمی‌بینن، ولو که به صحبتاش هم مثلا نقدی داشته باشن یا نداشته باشن، اون رو تو مرحله بعد می‌ذارن تا اینکه بخواهند بگن حالا ایشان به نمایندگی از ما اونجا صحبت کرده، خوب صحبت کرده یا بد صحبت کرده. اصولا یه دیگه دور نماینده خودشون نمی‌بینن. اما در ادامه صحبت دیپسان، صحبت‌هایی که آقای اوباما در پاسخ آقای احمدی نژاد دادند در یه بخشی قانع کننده نبود، به ویژه اونجایی که به محدودیت منافع مردم و فشار مضاعفی که روی مردم منجر میشد، ایشان احاله کردن این مسائل رو به مردم و اگر مردم قرار بود به تعبیر ایشون خودشون مشکلشون رو بدون کمک جامعه جهانی با آقای احمدی نژاد حل بکنند، جایی برای سوال از آقای اوباما و امثال آقای اوباما نبود که شما با سیاست هایی که دارید اتخاذ میکنید چه کمکی میتوانید بکنید به رفع مشکلات مردم ایران.
آقای جوادی حصار، اگر آقای اوباما حرف دیگه ای میزد به جز این، آیا از طرف کسانی که شما بهشون انتقاد دارید و به هر حال الان سکان قدرت رو در دست دارن و زمامدار ایران هستن، محکوم نمیشدن به اینکه در امور داخلی ایران دخالت دارن میکنن؟
خب طبیعی است، الان هم این انتقاد از جانب اونها وجود دارد که اینا درباره ایران سیاست دوگانه دارن، یعنی بحثایی که آقای احمدی‌نژاد مطرح کرد درباره جنگ، درباره انرژی هسته‌ای، درباره حقوق بشر، در مورد فلسطین و امثال اینها که در سازمان ملل مطرح کرد، من فارغ از این که بارها گفتم من به هیچ وجه از آقای احمدی‌نژاد حمایت نمی‌کنم، چون او رو به دلایل زیادی نماینده خودم حداقل نمی‌دونم و نماینده کیفی از همفکران خودم هم نمی‌دونم که بخوام از رفتار او کمک کنم، ولی وجدان کاری و انصاف و منطق گفتگو حکایت می‌کنه که اگر در جایی نسبت به یک سوالی پاسخ قانع کننده‌ای داده نشد، ما چشممون رو روی حقیقت نبندیم.
آقای فرهنگ، گزارشگران و خبرنگاران و چهره‌های شاخص تلویزیونی آمریکا مثل سال‌های پیش از محمود احمدی نژاد دعوت کردند برای مصاحبه و شماری از مفسران آمریکایی گفتند که او بعد از 7 سفر به آمریکا در کار پاسخگویی به پرسش‌ها مهارت پیدا کرده و نقطه ضعفی به دست خبرنگاران آمریکایی نداد، علی‌رغم دادن پاسخ‌هایی مانند این که سکینه محمدی آشتیانی هیچگاه به سنگسار محکوم نشده بود یا در ایران آزادی است، و این گفته دیگه او که رهبران اصلاح طلب معترضان رو تحریک به کشتن پلیس ایران کردند. آقای احمدی نژاد تا چند از این مصاحبه ها موفق بیرون آمد؟
در این وقتی ما صحبت از موفقیت سخنرانی ها و مصاحبات مطبوعاتی آقای احمدی نژاد صحبت میکنیم، باید بگیم که شنوندگان مورد نظر او چه کسانی بودند. شنوندگان مورد نظر او در آمریکا و اروپا زندگی نمی کنند و من فکر میکنم که احمدی نژاد روی حساب حرف میزنه، یعنی یک حسابگری در بیانات او و در مغازه او وجود داره و افراد و کسانی رو که او داره مخاطب قرار میده، یکی پایگاه اجتماعی خودش در جامعه ایرانه که حالا تا چه حد این پایگاه از نظر شدت احساس و یا تعداد به نسبت جمعیت چیه این مورد بحث در ایران، ولی تردیدی نیست که اونجا یک پایگاهی داره و اون پایگاه رو میخواد از خودش راضی بکنه و شدت احساس اونها رو نسبت به مبادئ و مسائل خودش پیش ببره. یکی هم مخاطبین او در دنیای عرب هستند، توده های مردم عرب که در رابطه با مسئله فلسطین و جنگ عراق و به طور کلی مبادئ آمریکا در منطقه ناراضی هستند و در عین حال با دولت های خودشون مشکل دارن، یعنی دولت های خودشون رو زیاد از حد نزدیک به آمریکا و مطیع آمریکا میبینن، که در منطقه پرخاشگری نسبت به آمریکا و اسرائیل بکنه و سیاست های اینا رو محکوم بکنه و از حقوق فلسطینیان دفاع بکنه مورد رضایت اونها قرار میگیره، مورد حمایت اونها قرار میگیره و این از نظر تبلیغات سیاست خارجی برای رژیم ایران امروز مهم شده. ولی آیا این نوع تبلیغات و این نوع به اصطلاح ایرانیای خودمون دل این آدمهای اعتراضات قابل فهمی دارن، دل اینها رو خنک کردن، چه ارتباطی به منافع اونها، به آینده اونها و یا رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران داره؟ به اینجا که میرسیم میبینیم که هیچ ارتباطی وجود نداره و دستاورد احمدی نژاد فقط گذرا و احساسی و جنجالی و تبلیغاتی است بدون اینکه هیچ دستاورد مثبتی برای کسی داشته باشه. ولی دستاورد منفی اینه که در جامعه آمریکا همطور توضیح میده آقای نفیسی، اینه که جامعه آمریکا یک تصویر ضد عقلانی، ضد فراست و ضد واقع بینی از رژیم ایران داره و هر چقدر که این تصویر بالاتر بره که ایران از فراست و از منطق بریست، بنابراین گزینه دیپلماسی بیمعنی میشه، حمایت از گزینه نظامی و زور افسایش پیدا میکنه. کمدین های آخر شب احمدی نژاد رو سخت دوست دارن، آقای محمود احمدی نژاد برای اینها خوراک تبلیغاتی درست کرده که لطیفه و جوک بسازن و کمتر کسی در دنیا هست که بتونه توی دوربین های تلویزیونی نگاه بکنه و به شکل وحشتناک دروغ بگه. روزنامه نگاران آمریکایی از ایران اطلاعی ندارن، واقعا اسفناک. ای کاش یک گروه از روزنامه نگاران ایرانی رو که در این یکی دو سال اخیر از مملکت فرار کردن و میدونن که ایران بزرگترین گروه روزنامه نگاران زندانی رو در داخل کشور داره، اونها رو میآوردن، میشوندن 4 نفر 5 نفر از اونا که اطلاعات و دانش از اوضاع احوال ایران دارن و از آقای احمدی نژاد سوال میکردن تا حداقل اون دروغهای وحشتناکی رو که داره در جامعه آمریکا و جاهای دیگه میگه، این دروغها رو بتونن با ارجاع به واقعیات ملموس و مشخصی که خودشون درش تجربه کردن افشا بکنن. بله، بعضی حرفایی که راجع به فلسطین، حرفایی که راجع به دخالت آمریکا میزنه اینا درسته، ولی پاسخ و برخورد اصولی با اینها چیه؟ مخالفت با کاپیتالیسم و این مهملاتی هم که هیچ ارتباطی با واقعیات دنیا نداره، نوعی عکس‌برداری از اعمال و رفتار پیشین حزب توده و استالینیست هاست، منتها با زبان اسلامی و با ارجاع به قرآن و سنت و محمد و امام حسین، امام حسن و غیر ذالک.
آقای نفیسی، رئیس جمهور آمریکا چنان که آقای فرهنگ گفتن هنوز بر دیپلماسی تاکید داره و از صحبتاش هم معلوم بود و تکرار کرد، ولی آگاهان سیاسی میگن این حرفای محمود احمدی نژاد مشکل ایجاد میکنه برای باراک اوباما. آزادی سارا شورد و ملاقات بعدیش با این زندانی سابق آمریکایی در ایران و مادرش در نیویورک تا چه حد میتونه در برطرف کردن مشکل مؤثر باشه؟
اگر اجازه بدید من یک نکته راجع به فرمایش آقای جوادی حصار عرض کنم که ایشون گفتن من با قسمت‌های صحبت‌های احمدی نژاد موافقم در مورد جنگ و غیره. صحبت احمدی نژاد در سازمان ملل نباید مورد تایید آقای جوادی حصار و امثال ایشون که روشنفکران و سیاستمداران آزادی خواه ایران اصلا قرار بگیر، به خاطر اینکه مملو از اغراق و دروغ و بی‌اطلاعی. مثلا در مورد قرآن سوزی، در آمریکا قرآن سوزی رخ نداد، یک کشیش که 50 نفر فقط در کلیساش میامدن همچه قوقای رو راه انداخت، بعدا از طرف فرماندهی ارتش در افغانستان، از طرف ریاست جمهوری، از همه طرف مورد نکوهش قرار گرفت و دست از این کار برداشت. یا اینکه در مورد جریان حمله 11 سپتامبر که القاعده به آمریکا انجام داد، باز برگشت به اینکه اکثریت مردم فکر میکنن که دولت آمریکا همچه حمله رو ترتیب داده بود برای اینکه اقتصاد خودش رو نجات بده، روند سقوط اقتصاد رو متوقف کنه و از این جور چیزها، در صورتی که این جنگ های اخیر آمریکایی‌ها بهتر از همه میدونن که نه تنها باعث نجات اقتصاد نمیشه بلکه باعث سقوط اقتصاد میشه، کما اینکه کاملا شاهد اون هستیم و هیچ کسی نمیتونه بگه، مگر یه گروهایی مثل احمدی نژاد که اینها معتقد به تئوری توطئه هستن و اینها میگن که بله خود دولت حمله رو ترتیب داد. چه جور میشه با قیافه حق به
جانب گفت که اکثریت مردم معتقدند که خود دولت آمریکا همچی جریانی رو سازمان داد، یعنی جریان حمله به کشور خودش رو، برای اینکه بتونه به کشور افغانستان و عراق حمله کنه و بسیار بسیار چیز دیگه در این زمینه که صحبت احمدی نژاد غیر فنی، مبتنی بر اطلاعات غلط و تحلیل‌های عوام فریبانه بود. ولی بعدا برگردیم به سوال جناب علی، بله خود آقای احمدی نژاد هم گفت با چهار گروه ملاقات کرده، درسته، با چهار گروه از همون افرادی که مثل خود احمدی نژاد هستن، یعنی از بازمانده‌های چپ قدیمی، افرادی که هنوز با واقعیت جهان امروز آشنا نیستن و احمدی نژاد به عنوان یک رهبر جهان سومی که از ظلم به سطوح آمده و در مقابل ظلم آمریکا ایستاده بررسی میکنن، اینها اومدن و با احمدی نژاد ملاقات کردن، درسته. ولی اگر شما در مقابل کل جریان آمریکا نگاه بکنید، به جای اینکه به آزادی سارا شور نگاه بکنن، میگن که چرا دو جوان بیگناه کوهنورد دیگر رو آمریکا هنوز هم نگه داشته، و اگر که اینها جاسوس بودن چجوری این جاسوس رو با مخارجی که خود احمدی نژاد نهایتا تامین کرد آزاد کردن. بنابراین هیچ کدوم از این اعمالی که رئیس جمهور ایران میکنه مورد نظر و مورد پذیرش جهان متمدن به طور کلی نیست، و در مورد کشورهای عربی و غیره هم ژست‌های تهدیدآمیز احمدی نژاد باعث شده که اونها هم گرایش‌های ضد ایران پیدا بکنن و به خصوص اسرائیل در این میان یک مشروعیت بسیار زیادی پیدا بکنه. بنابراین میتونیم بگیم که کلاً حرف‌ها و ژست‌ها و رفتار احمدی نژاد نه تنها در داخل بلکه در خارج ایران هم موجی از مقاومت و نفرت ایجاد کرده که این به هیچ وجه نه در دراز مدت نه در کوتاه مدت به نفع مردم ایرانه.
آقای جوادی سر، نظر آقای نفیسی رو شنیدین، اگه بخواید میتونیم واکنشی نشون بدین. در این حال بار اول در مورد واکنش‌های مختلف در ایران به گفته‌های باراک اوباما پرسیدم، حالا اینو می‌پرسم که گفته‌های محمود احمدی نژاد چه اثری بر روی حامیانش، مخالفانش و طیف مردد داشت در ایران؟ آیا آقای احمدی نژاد تونست یاران جدیدی برای خودش کسب کنه در این سفر؟
اجازه می‌خوام که با احترام به نظرات آقای نفیسی یه مطلب رو عرض کنم. من به عنوان یک ژورنالیست که صرفه این انتقال پیام بدون دخالت در محتوای اون هست، من چه موافق صحبت‌های احمدی نژاد باشم چه مخالف صحبت‌های او، نمیتوانم در انتقال پیام امانت را رعایت نکنم. آقای احمدی نژاد در سازمان ملل اعلام کرد که سه نظریه نسبت به ماجرای 11 سپتامبر در آمریکا و در جهان مطرح است و این سه نظریه اینهاست. تئوری‌های مطرح شده رو مطرح کرد ایشون و من اصلا در مقام دفاع از آقای احمدی نژاد نیستم. این ضعف رو من در رسانه‌های آمریکایی و در دیپلماسی اروپا و آمریکا می‌گیرم که چطور ممکن است آقای احمدی نژاد بیاید در سازمان ملل و آمریکایی‌ها هم بدانند و سیستم تبلیغاتی جهان هم بداند که احمدی نژاد یک هفته در آمریکا مستقر نمی‌شود که خیمه شب‌بازی رو درست کنه و اونجا مفتضحش بکنن. قطعاً میاد که حرفای خودشو بزنه. احمدی نژاد وقتی بیاد حرفای شاشو تکرار میکنه و باید تسلط جدیدتری هم اون حرفا رو تکرار خواهد کرد. اینی که یک جمعی از روزنامه‌نگاران و رسانه‌های غربی رفتن پیش احمدی نژاد و به تعبیر خودشون حرف جدیدی نداشتن و به تعبیر آقای احمدی نژاد اونا رو دور زده و بازیشون داده و چرا ایرانی‌ها نرفتن اونجا در اون جلسه شرکت کنن، اینا ضعفایی است که آقایان مدعی احمدی نژاد باید جبران کنن این ضعفا رو. یعنی احمدی نژاد که نمیاد تو سازمان ملل وایس شما هوش کنین و او هیچ حرفی نزنه، قطعاً از خودش دفاع میکنه. برای سوال‌های مطرح شده از جانب آقای احمدی نژاد تنها تمسخر کردن و تحقیر کردن او پاسخی نیست، چون من مثل شما نمیتونم تو جامعه ایرانی به منتقدین و مخالفینی که فردا تو دانشگاه میخوام بشینم باشون مناظره کنم مثل شما بگم آقای احمدی نژاد نمیفهمه. من باید بگم آقای احمدی نژاد این حرفش مبنای حقوقی نداره، مبنای اطلاعات دقیق سیاسی نداره. من اینجوری باید پاسخش بدم، نمیتونم بگم آقای احمدی نژاد کودن سیاسی که چالش نیست.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای جوادی سر، فکر کنم مشخص شد که از چه دریچه ای دارید وارد میشید. حالا بذارین ببینم که واکنش آقای فرهنگ در مورد گفته های شما چیه. آقای فرهنگ،
من فکر میکنم که ایشون در چارچوبی صحبت میکنن که ما در خارج از کشور با اون گرفتاری ها و موانع روبرو نیستیم و حرف ایشون کاملا صحیحه که برخورد با ادعاهای آقای احمدی نژاد در جامعه ایران باید منطق و نگرانی های خاص خودش رو داشته باشه که احترام گذاشت به کسانی که در اون محیط باید به این مسائل پاسخ بدن. ولی به هر حال بدون اینکه ما به ذهنیت حرکت و به این کنکاش ها و به این جواب بدی، باید گفت که این صحبت های احمدی نژاد، این رفتار احمدی نژاد چه ارتباطی با رفاه و امنیت و حیثیت جامعه ایران داره. بهترین مثالی که براتون بخوام بزنم جنگ ایران و عراق بود که بعد از تابستان سال 1982 جنگ میتونست تموم بشه به نفع ایران، غرامت های بسیار جالبی از کشورهای عربی گرفته بشه که خودشون این پیشنهاد را کرده بودن. اون موقع هم به دلیل تعصب و غرور آقای خمینی که فکر میکرد در عراق هم میخواست همون ماجرای رو ایجاد بکنه در ایران علیه شاه ایجاد شده بود، این جنگ 6 سال دیگر ادامه پیدا کرد، کشته شدن. بنابراین وقتی آقای احمدی نژاد میاد و این نمایشا و این بازی ها رو میده، یکی باید در چارچوب پیامدهای تبلیغاتی و گذرای این حرفا بهش توجه کرد، یکی هم در چارچوب منافع درازمدت ایران که مربوط به رفاه و امنیت و حیثیت کشور ماست. از اون جهت آقای احمدی نژاد یکی از دردناکترین و یکی از رنجاورترین شخصیتایی است که تاریخ سیاسی ایران برای کشور ما درست کرده.
آقای نفیسی، شما هم حرفای آقای جوادی حصار رو شنیدین. در این حال محمود احمدی نژاد گفتش که در مذاکرات آینده با یکی از نمایندگان 5 به اضافه 1 در ماه آینده، ایران موضعش اینه که اگر خارجی‌ها سوخت مورد نیاز راکتور تحقیقات پزشکی تهران رو تأمین کنن، ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم رو متوقف می‌کنه. این گفته چی؟ آیا خوشایند واشنگتن می‌تونه باشه؟ جنبندیتونو بگید.
تصورم این است که این نقش اساسی نداره، به خصوص که اورانیوم 4.5% تقلیص شده ایران الان مسئله است که گویا برای ساختن 3 بمب کافی است. از اون گذشته گفته می‌شد که این مذاکرات در سپتامبر صورت می‌گیره، الان دوباره گفته شده که در اکتبر صورت میگیره و با یکی از اعضا که معلوم نیست اون یکی از اعضا کی باشه. و اگر که در مسئله مذاکرات 5 به اضافه 1 با ایران نگاه بکنیم، بعید است که مذاکره با یکی از اینها بتونه جایگزین مذاکره با همه اینها بشه. و اون امتیازی هم که ایران میده که یعنی تعویض 20% رو متوقف میکنه، البته خوشاینده، ولی به هیچ وجه پاسخگوی خواستهای غرب از ایران نیست. و نهایتا میخوام فقط در یک مورد عرض کنم که در مورد فرمایش شده آقای جواد حصار، که ایشون فقط به این موضوع اشاره کرد که من در مورد جنگ مسائلی که گفت این رو تایید میکنم. تمام صحبتم راجع به همین یک جمله که این جناب گفتن بود، وگرنه به هیچ وجه منکر مشکلاتی که در ایران ایشون دارن در مورد صحبت کردن من شکی ندارم. ولی بعد این رو من میخوام تاکید کنم، اون چنان تبلیغات بی پایه و دروغ در ایران زیاده که بسیاری از روشنفکران در جامعه اول ایرانی هم از بسیاری وقایع پیش پا افتاده که در خارج اتفاق میفته اطلاع ندارن، مثل همین جریان. و باید نهایتا بگم که احمدی نژاد گفت که اکثریت فکر میکنن که بخشهایی از دولت آمریکا این جریان حمله رو باعث شده. کدوم اکثریت؟ این اکثریت در کجا هستن؟ اینها حرفای بی پایه و بی اساسیه که همیشه احمدی نژاد تکرار میکنه بدون هیچ آمار و بدون هیچ نوع پایه در واقعیت. وگرنه به طور توته نگاه کردن که احتیاج به کمتری اطلاع و تدقیق در اخبار و اطلاعات و تحلیل ها داره.
آقای جوادی حصار، جنبندی شما رو میخوام. محمود احمدی نژاد در بازگشت از سفر نیویورک در چه موقعیتی قرار داره در برابر منتقدان اصولگراش در مجلس بعد از اینکه برمیگرده؟
من تصور میکنم که موضع عمومی اصولگرایان حتی منتقد نسبت به آقای احمدی نژاد تا حد زیادی معطوف به موضع گیری عمومی میدان و به ویژه دستگاه رهبری است که این مقدار احتیاط خواهند کرد تا مواضع رهبری نسبت به این موضوع ابراز بشه و بعد از فردا رسانه ایران نسبت به این قضیه واکنش حامیانه به طور جدی نشون میدن، کما اینکه تلویزیون هم کاملا اینا رو داره پوشش میده و برجسته میکنه، به ویژه اون بخشایی که بیشتر مورد نظر طرفداران آقای احمدی نژاد یا دستگاه مسلط تبلیغاتی در کشور هست. یه مقدار زیادی هم پیروزمندانه از قضیه یاد خواهد شد که آقای احمدی نژاد در دستگاه تبلیغاتی غرب از مواضع ایران قدرتمندانه دفاع کرده، از مواضع خودش شجاعانه دفاع کرده، منطقی صحبت کرده. اجازه میخوام ضمن احترامی که به همه عزیزان همیشه داشتم و دارم و فارغ از اینکه ما چقدر با هم اختلاف نظر داریم، چقدر تطابق نظر داریم، اینو عرض بکنم که وقتی دارم صحبت میکنم هیچ فشاری از هیچ ناحیه‌ای تحمل نمیکنم. یعنی اینکه ممکنه فشاری هم باشه همونطور که ایشون دارن میگن. زندگی زندگی است که خودم برای هر مشقتی آماده کردم، داخل ایران هم واسطه‌ام، مبارزه سیاسی هم داخل ایران دارم میکنم و به احمدی نژاد و تیم احمدی نژاد هم اعتقاد علمی ندارم، کشور دچار بحران میکنن. و این حرفو بارها و بارها گفتم، حتی همین اخیرا که من تو بازداشتگاه اطلاعات 5 ماه بازداشت بودم و اومدم همین حرفا رو بهشون گفتم و گفتم که من اصلا به طور مبنایی اعتقاد دارم که آقای احمدی نژاد درست عمل نمی‌کنه و با علم کشورداری آشنا نیست. اما اینکه من به این مسائل چگونه سخن میگویم، گاهی صحبت من رنگی داره از اینکه من با آقای احمدی‌نژاد نرم صحبت می‌کنم یا اصلا به سیاست‌هایشون به گونه‌ای برخورد نمی‌کنم که بعضیا توقع داشته باشن، این تابع شرایط خاص من یا تابع شرایط فشار و اعمال فشار از جانب این و آن نیست. شما چیزی نداریم که دست بدیم، ما حرفمون رو داریم می‌زنیم. دوستان من الان زندانن، من خودم الان با وثیقه آزادم، هر آن ممکنه من دعوت به زندان بشم دوباره. با آرمان‌های خودمون که آرمان‌های اصلاح طلبان هست پیمان بستیم که تا هستیم از آرمان‌های خودمون به صورت مستدل و منطقی دفاع بکنیم و به گونه‌ای هم دفاع بکنیم که اگر چه توی تهران باشیم، چه توی مشهد باشیم، چه توی نیویورک باشیم، بتوانیم یک جور سخن بگیم. یعنی بنده اگر در نیویورک هم باشم آقای احمدی نژاد بیا صحبت بکنه، به خودم اجازه نمیدم به او توهین کنم، ضمن اینکه ردش میکنم، میگم من شما رو قبول ندارم. از نظر تئوری ورود و خروج شما رو به حوزه سیاست مستدل و منطقی و قابل دفاع نمیدونم و در نهایت راندمان حضور شما در عرصه مدیریت کشور راندمان موفقی نخواهد بود و منافع کلان کشور ما رو در کوتاه مدت و دراز مدت به خطر میندازه. این تئوری منه. اگرم بیان بشن با من بحث کنن، گفتگو کنن، من متقاعد کنن که نه اشتباه میکنم، ممکنه یه روزی نظرم عوض بشه و بگم آقا من اشتباه کردم، آقای احمدی توی حوزه درست عمل کرده. اینجا هم به عنوان یک تحلیلگر سیاسی تحلیلمو میگم، به هیچ وجه نه به گونه سخن میگم که دوستان از من خدا نکرده دلخور بشن، نه به گونه سخن میگم که کسی از من خوشش بیاد. یک تحلیل آزاد از شرایط و موقعیت و پیامون خودم رو، علم و آگاهی که مسائل دارم رو خدمت دوستانم عرض میکنم. امیدوارم که این صراحت لهجه من دوستانم آزرده نکنه انشاءالله.
با سپاس از شما آقای محمد صادق جوادی حصار، آقای رسول نفیسی و آقای منصور فرهنگ، و با سپاس از میهمانان برنامه دیدگاه ها. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.
دیدگاه ها آخرین برنامه مجله نیمه شب رادیو فردا بود در بامداد یک شنبه که تکرار این برنامه رو شنیدید. من با شما خداحافظی میکنم. ما فهیمه تو استودیو است با خبرهای تازه. خدا نگهدار.